پروردگار به رسول فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام هستی بخش یکتا و سلام به شما گرامیان و دانشوران فرهیخته با برنامه تاریخ ادیان از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف در خدمت شماییم. ادامه ارزیابی و نقد ادیان چینی و مقایسه تعالیم آنها با آموزه‌های دین اسلام موضوع این برنامه است. برخلاف بسیاری از ادیان، به ویژه سه دین توحیدی اسلام، یهودیت و مسیحیت که نظام دینی منسجم و یکپارچه‌ای دارند، ادیان چین از چنین ساختاری برخوردار نیستند. چینیان درباره دین دیدگاهی التقاطی دارند. بعضی پیرو یک فرقه دینی خاص هستند، اما بسیاری از آنها در چندین فرقه مذهبی به طور فعال شرکت دارند. داستان معروفی که این گرایش التقاطی را شرح می‌دهد از این قرار است که حدود قرن ششم میلادی امپراتور وقت از یکی از معلمان مشهور چینی پرسید که آیا تو بودایی هستی؟ آن دانشمند به کلاه تائوئیستی خود اشاره کرد. آنگاه امپراتور از او پرسید که آیا تو تائوئیست هستی؟ وی دامن قبای خود را بالا زد تا کفش‌های کنفوسیوسیش آشکار شود. امپراتور شگفت‌زده به او گفت پس تو حتما پیرو کنفوسیوس هستی و درست همین موقع بود که او شالگردن بودایی را که پوشیده بود نشان داد. بنابراین اهالی آسیای شرقی بدون احساس گناه ممکن است به بیش از یک دین تعلق داشته باشند. اغلب کاهنان بودایی متصدی معابد تائویی هستند و بسیاری از تائویست‌ها کنفوسیوس را به عنوان خدای نیایی خود پرستش می کنند. تمام ادیان به طور مشترک جامع هستند و در برآوردن نیازهای زندگی در آسیای شرقی مکمل یکدیگرند. این واقعیت به خوبی نشان می دهد که پیروان هر یک از دینهای چین در آیین خود کمبودهایی را می بینند که به ناچار دست به دامان التقاط می شوند و آن کمبودها را با استفاده از عناصر موجود در آیین‌های دیگر برطرف می‌سازند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم که در خصوص منسجم نبودن آیین‌های چینی سخن می‌گویند.
خب بحثمون در ارتباط با ادیان چینی بود و داشتیم یک ارزیابی در ارتباط با این ادیان چینی میکردیم که دین در جلوه دینی چینی چگونه است. بحث را از اینجا ادامه میدیم که دین چینی یک نظامی برای زندگی انسانها نتوانست به اون شکل برپا بکنه، یعنی تلاش‌های کنفوسیوس و تلاش‌های دیگر حکمای چینی نتوانست یک نظام دینی منسجم و منظمی را در چین پدید بیاره که بتونه در حقیقت اون انسان‌ها را به سوی تعالی بکشونه. ما در ادیان اسلامی و حتی ادیان اهل کتاب و دین‌های بسیاری از جوامع مختلف این جهت را مشاهده می‌کنیم که دین‌ها توانستند یک جنبه‌های متعالی را در زندگی وجودی وجود در زندگی انسان پدید بیارن و انسان‌ها را از این گرایش‌های مادی به سوی یک سری گرایش‌های متعالی سوق بدن و حتی در بسیاری از ادیان دیگه در ادیان هندی و اینها مشاهده می‌کنیم که انسان‌ها به واسطه نیل به اون زندگی‌های ماورایی در حقیقت جنبه‌های مختلف این زندگی مادی را ترک می‌کنن و یک نحو زهد و رازورزی و رفتن در مراقبه‌های معنوی که بعضی از این ادیان مثل آیین بودا وقتی در چین هم اومد توانست تأثیرات خوبی بگذاره، ولی اون جلوه‌های خاص خود دین چینی کمتر تونستادن مردم را به سوی یک جهان متعالی سوق بدن. غالباً دین چینی دین این دنیوی تلقی میشه، یعنی یک دینی تلقی میشه که برای این دنیا و در راستای اهداف و منافع این دنیوی هست، یعنی تفکر و اندیشه. درسته که مکارم اخلاق در ادیان چینی مطرح هست. مکارم اخلاق یعنی این که انسان‌ها برخورد و تعامل خوبی داشته باشند و فضایل اخلاقی را در زندگی خودشون برپا بکنن و پاورجا بکنن، ولی یک نحوه دنیاگرایی، یعنی همه این چیزها را در راستای یک زندگی خوب این دنیاوی دانستن، این یک نقیصه‌ایه که در ادیان چینی مشاهده میشه. شاید زمانی که آیین بودا اومد توی چین و یک سری اندیشه های متعالی را مطرح کرد، از این جهت تونستاد راه نفوذ خودش را در دل مردم چین و در میان اقوام مختلف و حتی حکومت ها باز بکنه، به صورتی که بسیاری از پیروان ادیان دیگه مثل پیروان آیین کنفوسیوس و آیین داو را به وحشت انداخت و اونا شروع کردن به نحو مقابله با آیین بودا. از این جهت بود که آیین بودا یک طور دیگری از زندگی را به سوی مردم چین گشود. ادیان چینی غالباً بحث‌های سیاسی، اجتماعی و روابط این دنیوی را و تلاش برای یک زندگی بهتر این دنیوی را مطرح می‌کنند تا در حقیقت یک تلاش برای زندگی اخروی دیگه. ما در مکارم اخلاق در اسلام را اگر با همین مکارم اخلاق در آیین کنفوسیوس و اینها یک تطبیقی بکنیم، مشاهده می‌کنیم که مکارم اخلاق در اسلام در راستای یک حیات معنوی دیگره، یعنی اومده برای ما که هم این مکارم اخلاق هم روابط اجتماعی این دنیوی ما را اصلاح بکنه و هم به ما یک حیات دیگری ببخشه که اون حیات دیگر در حقیقت طور دیگری از زندگی و زندگی اخرویه و زندگی بعد از مرگ ما را تدبیر میکنه. یعنی مکارم اخلاق در کمال معنوی و درونی ما تأثیر داره و این چیزیه که ما در ادیان چینی کمتر مشاهده میکنیم. البته این گونه نیست که به هیچ شکل نباشه، همونطور که در برنامه‌های قبل گفتیم آیین نئوکنفوسیوسی به نحوی با گرایش به آیین بودا و توجه به تعالیم بودایی و همچنین تعالیم تائویی اومد و یک سری تعالیم برتری را مطرح کرد و توانست حالا تا حدودی از این زندگی و گرایش دنیوی به سطح ماورایی هم حرکت بکنه. اما باز هم میبینیم اون رکن اصلی و محور اصلی که توی دین چینی برای جنبه های دینی روش تأکید میشه و تلاش میشه، این زندگی دنیوی هست و نه یک زندگی و حیات اخروی. به قول معروف شاید بشه گفت که ادیان چینی برای بعد از مرگ و یک حیات برتر بعد از مرگ کمتر طرح و برنامه ای ارائه دادن و کمتر چیزی را به عنوان ملاک و معیار برای رسیدن به زندگی برتر در حیات دیگر مطرح کردند، در حالی که در ادیانی مثل اسلام اصلا اصل حیات و اصل زندگی، زندگی بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ به عنوان اصل و مبنا قرار میگیره و این حیات دنیوی به عنوان زمینه و زمینه ساز و یک وسیله برای نیل به اون حیات اخروی است که از دنیا مزرعه الاخره. پس اگر فضائل اخلاقی در ادیان در آیین اسلام مطرح میشه، این فضائل اخلاقی فقط اصلاح کننده روابط این دنیوی ما نیست، که هرچند که اون هم یکی از اهداف متعالی اسلامه، که یعنی فضائل اخلاقی را به گونه‌ای مطرح کنه که روابط اجتماعی و انسانی ما در این دنیا به اصلاح و صلاح بگرایه و ما بتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم که در اون فضائل و مکارم اخلاقی پابرجا و حکمفرماست، که متاسفانه حالا در جامعه اسلامی ما کمتر به یعنی غفلت کردیم از این مکارم اخلاقی که میتونه یک زندگی سعادتمند دنیوی به ما بده. اما مهمتر این جنبه این فضائل و مکارم اخلاقی اینه که یک سعادت و حیات ابدی و اون حیات برتر را برای ما اصلاح بکنه. یعنی این فضائل اخلاقی میتونه زندگی دنیوی ما را اصلاح بکنه و زندگی اخروی ما را اصلاح بکنه. آموزه های دینی اسلامی که اخلاق را برش تأکید میکنه برای اصلاح اون عیوب نفسانی و اون کجروی هایی است که در درون ما قرار داره که میتونه زندگی این دنیوی را سعادتمند بکنه و زندگی اخروی را هم سعادتمند بکنه. شاید یکی از علتهایی که حکومت کمونیستی در چین تا توانست جای خودش رو باز بکنه همین جنبه دنیاگرایی دین چینی بود، یعنی ادیان چینی یک فضائل دنیوی، فضائل رو در راستای امور دنیوی مطرح می‌کردن و با توجه به اون شاکله دینی که در چین مطرح بود و به امپراتوران و حاکمان اجازه می‌داد که بی‌محابا در زندگی مردم دخالت و تصرف بکنن و ظلم و ستمشون، یعنی در حقیقت ادیان چینی به نحوی توجیه کننده این ظلم و ستم بودن. گفتیم در باطن تعالیم کنفوسیوسی بحث فضیلت و رحمت از طرف حاکم، ولی خب اطاعت از حاکم هم به عنوان یکی از فضائل مطرح میشه و همینها دستمایه‌ای برای حاکمان ظالم میشد که بتونن در زندگی مردم دخالت بکنن و حتی اون جنبه های این دنیوی و سعادت این دنیوی که ادیان چینی بهش گرایش دارن نتونه محقق بشه و ثابت و پا بر جا بشه. به همین خاطر شعارهای کمونیستی که اونها زندگی خوب این دنیوی و زندگی برتر این دنیوی را به مردم ارائه می کردن و تقریبا همون امور که در ادیان چینی مطرح بود را با حذف جنبه های دینی به مردم ارائه می دادن، یعنی زندگی مساوی و زندگی برتر و یک زندگی مثلا مرفه رو به مردم ارائه می دادن و جنبه های دینی که در ادیان چینی مطرح بود رو از این آموزها حذف کردن، باعث شد که مردم چین یک گرایش عظیمی به سوی کمونیسم پیدا بکنن برای رفاه و تلاشی برای رفاه زندگی دنیوی. این را در حقیقت میشه یکی از نکات این جهت دانست.
در بسیاری از آیین‌ها و فرقه‌های موجود در دنیا درباره موضوع دنیا و آخرت یا افراطی برخورد می شود یا تفریطی. از طرفی بعضی از آیین‌ها یا به کلی وجود جهانی دیگر در ورای این دنیا را انکار می کنند یا در مورد آن اظهار نظری نمی کنند. بی تردید نگرش پیروان آنها به دنیا با نگرش کسانی که به جهان دیگر باور دارند کاملا متفاوت است. تبیین فلسفه وجودی دنیا و نحوه ارضای حب بقا یکی از معضلات آیین‌های منکر جهان آخرت است. از طرف دیگر بعضی از آیین‌ها ضمن باور به جهان آخرت دنیا را مانعی بر سر راه رسیدن به سعادت اخروی می‌دانند و بر همین اساس از امور دنیوی روی می‌گردانند. گروهی نیز با وجود اذعان به فانی بودن دنیا و وجود جهانی دیگر با غفلت و بی‌خبری خود را دلبسته دنیا و مظاهر مادی آن می کنند. به یقین دیدگاه راستین و معتدل در این زمینه را اسلام اعلام کرده است. بر اساس آموزه های اسلام دنیا و آخرت از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و سامان بخشی به امور دنیا نیز از اعمالی است که نتایج اخروی در پی دارد و نمی توان بدون اصلاح امور دنیا آخرت را اصلاح کرد. با نگرشی کوتاه به آیات قرآن و احادیث امامان معصوم علیهم السلام در میابیم که دنیای اسلام از آخرت آن جدا نیست و ساختن جامعه‌ای بر مبنای ارزش‌های الهی آرمان این دین است. قرآن مجید به صراحت رهبانیت و گوشه‌گیری و ترک دنیا را نفی می‌کند. اما با این حال نباید پنداشت که این بدان جهت است که دنیا اصالت دارد، بلکه دنیا مزرعه ایست برای آخرت و گذرگاهی است برای عمل. پس ساماندهی امور دنیا بر مبنای اصول و ارزش‌ها از اهداف انکار ناپذیر اسلام است. باید توجه داشت که توازن بین دنیا و آخرت یکی از مهمترین اصول عملی اسلام است. این مسئله امری ممکن ولی مانند هر آرمان بلند دیگری تا حدودی دشوار است. مشکل بودن این موضوع ربطی به زمان حاضر و دنیای کنونی ندارد، بلکه بشر همواره در طول زندگی گرفتار تضاد و استکاک میان بعضی از منافع دنیوی و اخروی بوده است و پیوسته کسانی دنیا را بر آخرت و گروه اندکی آخرت را بر دنیا ترجیح دادند و آنجا که از پی دنیا رفتند با پاسداشت حریم آخرت رفتند. از نگاه اسلام از یک سو فعالیت‌های دنیوی انسان باید از اصول و ویژگی‌های صحیح عقلانی و برنامه ریزی شده برخوردار باشد و از سوی دیگر باید همواره آماده مرگ باشیم و خود را در خواست‌ها و گرایش‌های دنیوی غرق نکنیم. این آمادگی باید در ضمن فعالیت‌های صحیح دنیایی انجام گیرد و این در صورتی است که به دنیا نگرشی ابزار انگارانه داشته باشیم، نه هدف انگارانه. به باور اسلام، جمع بین دنیا و آخرت کاملا ممکن است و هیچ مانعی ندارد که انسان برای دنیای خود تلاش کند، به رفاه خیش، خانواده و اجتماع بیندیشد، تولید ثروت کند و از مواهب الهی در این دنیا بهره ببرد و در عین حال در همه این امور دین و هنجارهای الهی را نیز پاس نهد. مصداق این دیدگاه عارفی است که به خوردن نانی مشغول بود. گفتند چه می‌کنی؟ گفت دنیا را گول می‌زنم. پرسیدند چگونه؟ گفت نان دنیا را می‌خورم و برای آخرت کار می‌کنم. در ادیان چین باستان خدایان متعدد و ارواح مختلف پرستش می‌شدند. برترین خدایان شانگ تی نام داشت. جایگاه او در آسمان همانند جایگاه امپراتور در روی زمین بود. بعداً در زمان سلسله چو خدایی رایج شد که تیان نامیده می‌شد. این لقب که نام شخص خاصی نیست، به معنای منزلگاه ارواح بزرگ است، یعنی آسمان یا بهشت. پیام‌آوران شانگ تی یعنی خدایان باد، ابر، خورشید و ماه، خدایان چهار جهت اصلی، خدایان کوه‌ها و رودخانه‌ها نیز عبادت می‌شدند. در مناطق مختلف خدایان گوناگونی را پرستش می‌کردند. هر دهکده تپه‌ای از خاک کشاورزی داشت که شه نامیده می‌شد و یادآور حاصلخیزی بود. این تپه‌ها کانون‌های اصلی طایفه‌های کشاورزی بودند که هدف از آن اطمینان از رویش محصول بود. علاوه بر خدایان مربوط به کشاورزی، هر خانه با گروهی از خدایان خانگی محافظت می‌شد که از آنها نیکبختی و امنیت خانواده را درخواست می‌کردند و از آن جمله‌اند خدایان درون و بیرون از خانه، اجاق، چاه و گنجه.
اما در اینجا مناسبه که یک اشاره هم بکنیم به بحث خدایان متعدد و کثرت خدایانی که توی ادیان چین مطرح هست. یعنی توی ادیان چین یک جنبه پولیتئیزم خیلی شدید وجود داره و این در حقیقت یکی از عیب‌ها و یا یکی از انتقادهایی که به دین چینی میشه کرد همینه. خدایان متعدد، مثلا خدای اجاق آشپزخانه تسایوان، خدای جنگ، خدای شفابخشی مثلا کوانگونگ و همچنین خدایان ملکهی مثل ماتسو تیانهود و یوهوانگ و خدایان متعددی وجود دارن که اینها در حقیقت در برابر اندیشه توحیدی قرار دارن. اندیشه توحیدی اسلامی این بحث رو مطرح میکنه که همه باید به یک خدا که اون خالق زمین و آسمان هست تکیه داشته باشیم. البته در طول تاریخ ادیان چین میشه رگه‌هایی از اندیشه توحیدی و توجه به توحید را هم مطرح کرد و یافت، ولی خب این اندیشه خیلی در هجران و در حقیقت در حاشیه قرار داره و اون چیزی که مطرح هست اندیشه پولیتئیزم هست که جلوه‌های مختلف خدایان در فرهنگ چینی مورد پرستش قرار میگیره. و عبادت‌های چینی هم همونطور که در بحث‌های قبل مطرح کردیم بیشتر جنبه‌های اجتماعی داره. یعنی غالباً وقتی که عبادت‌های چینی را مشاهده می‌کنیم بیشتر کارنوال‌هایی هستند که به مناسبت‌های مختلف مثل جشن درو یا جشن مثلا اژدها یا جشن‌های مختلفی که برای نیاکان حتی برپا میشه، اینها تحت عنوان کارنوال‌ها و در حقیقت بحث‌های اجتماعی و یه سری جشن‌های اینطوری برپا میشه. یعنی عبادت‌ها غالباً عبادت‌ها و شعائر بیرونی هست و این قضیه در رابطه با همون بحث قبل هست که مطرح کردیم که در ادیان چینی توجه به درون انسان و اصلاح درونی انسان کمتر مورد تأکید و مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به جلوه‌های بیرونی دین اهمیت داده شده، در حالی که ما در شعائر اسلامی درسته که شعائر بیرونی داریم ولی آموزه‌های قرآنی این شعائر بیرونی را در راستای یک حقیقت درونی مطرح می‌کنند و مثلا قرآن کریم می‌فرماید اقم الصلاة لذکری. البته این را نباید فراموش کرد که در آموزه‌های معلمان و رهبران جامعه چین مثل کنفوسیوس این بحث وجود داره. یعنی کنفوسیوس وقتی بحث قربانی یا بحث شعائر را مطرح می‌کنه میگه این ظاهرسازی‌ها بدون اینکه انسان در باطن و حقیقت خودش یک باطنی و یک حقیقتی را در درون خودش داشته باشه، این شعائر بیرونی فایده نداره بدون اون حقیقت این اعمال و اون باطن این اعمال. ولی خب اینها کمتر در زندگی های توده مردم رواج داشته. و آخرین بحثی که میشه در ارتباط با ویژگی ها و خصوصیات ادیان چینی و مقایسش با اسلام مطرح کرد، بحث التقاط‌گراییه. در ادیان چینی یک شاکله و نظام خاص دینی در طول تاریخ وجود نداشته که اون شاکله مبنای کار باشه، بلکه هر چیزی که به عنوان یک جنبه استفاده و کارکرد در زندگی انسان داشته سریع مورد توجه و قرار میگرفته و عکس میشده. این قضیه یعنی التقاط‌گرایی و نداشتن شاکله و مبنا باعث شده که هر چیزی بتونه به عنوان دین خودش رو در زندگی مردم چین وارد بکنه و مطرح بکنه. یه بی‌مبنایی و بی‌شاکلگی در ارتباط با شعائر و آموزه‌های دینی باعث شده که هر کسی هر دعوایی و دعوتی را مطرح بکنه این مورد توجه قرار بگیره. افراد بسیاری بودن که آموزه‌های مسیحیت را با آموزه‌های چینی و دین چینی قاطی کردن و خودشون را به عنوان جلوه دینی مطرح کردن و پیروان زیادی هم پیدا کردن. یعنی مردم بدون توجه به اون شعائر بومیشون و دنباله روی این هام کردن و حتی جنبه های ملی و دینی در ادیان چینی باعث شده که حتی بعضی از مسلمان ها و کسانی که توی اون فرهنگ قرار گرفتند هم تحت تأثیر این قضیه قرار بگیرند. این التقاط‌گرایی باعث میشه که انسان نتوانه جلوه های دینی حق را در زندگی خودش بیابه و پیدا بکنه و راه انحراف کاملا برش باز باشه. اما ادیانی مثل اسلام یک شاکله و چارچوب خاصی را در ارتباط با دین ارائه میدن و یک میزان و معیارهای خاصی را مطرح میکنن که این میزانها میتونه ملاک و شاخصی برای این باشه که انسان حیات معنوی و حیات دینی خودش را با این شاخصها بسنجه و بتونه از انحراف دور باشه.
پرستش خدایان متعدد جزء مراسم عبادی چینی است و حتی جشن تولد برای خدایان و خدابانوان برگزار می شده است. زنان خدابانوان گوناگونی را در ارتباط با آبستنی، سلامت زایمان، تولد بچه و حل مشکلات خانواده می پرستند. کشاورزان به خدای کشاورزی و درودگران به خدای درودگری متوسل می شوند و هر صنف برای خود یک خدای حامی دارد. نیایش برای خدای خاص بسته به نیاز هر زمان مشخص می شود. جستجو برای تقدیس خدا یا الهه خاص در یک روز و توسل به خدای دیگر در روز دیگر در ادیان چینی کاملا جایز و شایسته است. این بدان معناست که بعضی از خدایان برای درخواست‌های خاص از دیگران آمادگی بیشتری دارند یا مؤثرترند. اگر خدا یا خدابانوی ساکن در معبد حاجت پرستندگان را روا کند، آنها به معبد پیشکش می‌دهند. بنابراین نگهداری یک معبد معیاری برای نقش آفرینی یک خداست. بی تردید پیروان این ادیان هیچ گونه توجیه عقلانی برای چنین باورهایی ندارند و صرفاً با تقلید کورکورانه از آداب و رسوم نیاکان خود به پرستش خدایان متعدد روی می آورند. خدایانی که با کمال تعجب در زمانها و اوضاع مختلف تغییر پذیرند. اسلام که پایه معارف خود را بر خرد استوار ساخته است، به شدت با چنین باورهای عقل ستیزی مبارزه می کند. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. Thank you.